ارزم به خدمتون کارت بهداشت داشته باشن از اون ادارات شبکه‌های بهداشت منطقه، یعنی پرسنل تایید شده باشه، مضاف به این که حتما پروانه اشتغال داشته باشن، یعنی از همون اتحادیهشون که همونطور که جلسه قبل هم خدمتتون عرض کردم، همونجور که تباخی‌ها اتحادیه خودشون دارن، جگرکی‌ها هم اتحادیه خودشونو دارن، حتما مورد تایید اونجا باشن و استانداردهایی رو داشته باشن. یعنی ما توصیه‌مون ابتدا اینه که این استانداردها رو اون فروشگاه یا اون به قول معروف رستوران یا جگرکی داشته باشه و شهروندان عزیز که مراجعه میکنن، خب 50% تا 40% میتونن اطمینان حاصل کنن از این موضوع و ما بقیش هم خب بهداشت اون مغازه، اون فروشگاه، شیوه طبخش، پختش، اینا خیلی نشون میده و اکثرا هم جگرکی ها چون یخچالاشون مشخصه، شفاف شیشه هاش، خب ما خدمتتون اون پارامترها رو صحبت کردیم خدمت شهروندان عزیز که خب یه سری موارد هستن ظاهری هن و جگر نشون میده خودشو و بعد از طبخ هم خب امکان داره خیلی از این موارد بعد طبخ تغییر پیدا کنن، ولی یه سری موارد مثل رنگ پریدگی خب بیشتر خودش رو امکان داره نشون بده، چون خدمتتون عرض کردیم جگر باید رنگ قرمز روشن داشته باشه، بیش از حد تیره نباشه و پرخون نباشه استلان و بیش از حد کم رنگ هم نباشه یا به زردی اصطلاحا نزنه که اون خودش میتونه نشون از همون کبد چرب داشته باشه. و بحث همون کیست ها یا لک ها که فرمودین، اون هم معمولا خودش رو بعد طبخ نشون میده.
یه سری آخه میدونید دکتر، یه سری حباب هایی مثلا بله. وقتی که مخصوصا جگر رو درست میکنن، یه سری حباب هایی مثل حباب هوا
بله.
رو سطح جگر تشکیل میشه که شاید اونها با مثلا این کیست ها اشتباه گرفته بشه
بله.
ولی به خاطر اینکه حالا خیلی مردم رو هم نگران نکنیم بی مورد، البته همین که از مراکزی در واقع این موارد رو تهیه بکنن و مصرف بکنن که کارت‌های لازم بهداشتی، تاییدیه‌های لازم داشته باشن، این خود مؤید این هستش که اون از مواد اولیه و جگر و دل و قلب و اینهاش رو از جایی داره تأمین میکنه که این بازرسی هایی که شما فرمودید
بله
روی این ارگان ها انجام شده باشه.
دقیقا.
خب خدمت شما عرض شود که ساعت 15:33 هست، شما شنونده مجله دامپزشکی هستید، 30102 سامانه پیام کوتاه ماست و 2265-2876 شماره تلفن ما. خیلی متشکرم که همراه ما هستید، برنامه مجله دامپزشکی رو میشنوید از شبکه رادیویی سلامت. یه نکته رو من بگم، یکی از شنونده اون نکته مهمی رو اشاره کردم، بعد ما یه ارتباط تلفنی هم گرفتیم اونم برقرار میکنیم. آقای دکتر پنساری گفتن شما فرمودید دامپزشکان برای مطمئن شدن از سالم بودن دل و قوه آن را برش میدهند، ولی دل و قوه و جگری که ما میخریم هیچ برشی ندارد و بدون برش است. اینم یعنی حالا تو خونه وقتی میگه این برش، شاید این تصور براشون نیست که این بافت چقدر بزرگه و بالاخره قطعه میشه دیگه، درسته این در سایز کوچیک به دستشون
بله،
میرسه
بله.
اینه که این برش هایی که آقای دکتر منظورشون مثلا یه کلیه گوساله در نظر بگیرید، سایز بزرگی داره، اون حجمی که شما در منزل توی بسته‌بندی تعیین می‌کنی خیلی حجم کوچک شده و برش خورده ای هست. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای دکتر منصور رضایی، دکتر تغذیه و رژیم درمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر سلام، از شما بخیر.
منم سلام وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما مجری محترم، شنوندگان عزیز، مهمان برنامه. امیدوارم صحبت ما مفید باشه، قابل استفاده، در خدمت هستم. بزرگواری.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خب ما داریم در ارتباط با یه سری از اقلام خوراکی صحبت می‌کنیم که شاید در خیلی از جاهای دنیا مصرف نمیشه، اما در ایران گرایش و استقبال عجیبی نسبت به این محصولات وجود داره، نه؟
بله.
این از نظر
قابل قبولیست. بله.
جان چی فرمودی؟ بله. این از نظر تغذیه‌ای چجوری با شما رویکردتون چیه؟ مواجهتون به چه صورته؟ سالمه نیست؟
بله. با فرض این که تمام اون دستورالعمل دامپزشکی رو رعایت کرده باشه تو اون پروسه تولید دیگه، از اون زمانی که لاشه تهیه میشه، بعد لاشه گوسفند هست، حالا دام هست و حتی طیور، بعد اونها رو در سطح شهاده بهداشتی که به حال متخصصین دامپزشکی هستن اونها کاراش که انجام شد و پروسه یعنی مسیر سالم رو به زنجیره سر حفظ شد تا محل تولید، نکنین همین رو فرض بینه که این زنجیره درست انجام شده شه، یک بافت پروتئینیه. اینها یک بافت، یعنی میخواد دل باشه، جگر باشه، خلده باشه، تمام اینها یک بافت پروتئینی است. به طبع از نظر تغذیه میزان کلسترولش هم بالاست. قبول دارم که نسبت به سایر بافت‌ها گوشت و اینا مثلا کلسترول بالاتره، ولی در علم تغذیه دیگه امروزه ثابت شده کلسترول یه ماده غذایی مهلک و سمی نیست. اگر کلسترول بد بود، خداوند یا طبیعت 3 برابر کلسترولی که ما هر روز داریم تو غذا می‌خوریم در بدن تولید نمی‌کرد. ثابت شده که این کلسترولی که در بدن هست برای هورمون‌های جنسی مردانه و زنانه، برای ویتامین دی، برای بافت‌سازی، برای غشای سلول‌ها لازم و ضروریه. اون چیزی که ما ازش الان دیگه می‌ترسیم تو بحث بیماری‌های قلب و عروق که الان جدی شده، تو هفته اخیر هم دانشگاه شهید بهشتی کنگره زدن در زمینه بیماری قلبی که آقا سن بیماری قلبی داره میاد پایین، بحث LDL اکسید شده. چیزی که ما مردم باید ازش بترسیم سیگار هست و هوای آلوده هست، استرس و چاقی و بی‌تحرکی و فست‌فود هاست که باعث استرس اکسیداتیو چربی ها در بدن میشه. این LDL وقتی اکسید میشود میاد جداره عروق رو تخریب میکنه، شروع بیماری های التهابی و شروع بیماری قلب و عروق هست. پس ما دیگه مثل قدیم از خود کلسترول به تنهایی نمیترسیم و ترجیح میدیم که افراد رو منابع کلسترول استفاده کنن تو غذای طبیعی و خوب باشه. و یادتون باشه در بدن ما کلسترول از هر چیزی که شما فکر کنین، هر چیز مازاد مثل قند، چربی، پروتئین، در نهایت کلسترول سنتز میشه. پس چیزی که عزیزان شنونده باید ازش نگران باشن این هستش که این چربی خونی که حالا ایجاد شد، حالا از قند، از چربی، از غذا، از هر چی، مواظب باشیم که اکسید نشه. برای همین وقتی شما مصرف مواد آنتی اکسیدان به ویژه میوه و سبزی ها میرود بالا، دیگه فرد مشکلی نداره، نگرانش نیستیم. در جوامعی که بیماری، در جوامعی که مصرف مواد آنتی اکسیدان میوه و سبزی های تازه، مجامع شرقی مثل ماها و یا هندی ها و پاکستانی که ادویه زیاد مصرف میکنن، احتمال بروز بیماری مزمن مثل قلب و عروق و دیابت و سرطان کمتر میشه. پس برای چند بار دارم میگم نگران کلسترول موجود در اما احشا عنوانش میشه دل جگر خورده نباشیم. اولا اینکه مصرف
ارزش غذاییشون، یعنی ارزش غذایی بالاییه دکتر.
دقیقاً پروتئین خیلی خوب داره، سهل الهضم، کولین داره، کیوتن داره، خیلی مواد داره. مثلا همین کیوتن که به حال ما توصیه میکنم افراد بعد 40 سالگی خصوصا اونایی که داروی قند، چربی، فشار خون میخورن و دچار میوپاتی میشن، ضعف عضلات میشن، یکی از مکملای توصیه شده تو سنین بالا کیوتنه. بهترین منبع کیوتن که سال 1957 1900 کش شد، کیوتن موجود در دل یا همون قلب گوساله بود. پس دل به عنوان غنی ترین منبع کیوتن در طبیعت باعث بافت سازی عزیز، ولی چی؟ اینو باید کسی بخوره که سوخته سازه. من برنامه قبلی هم خدمت عرض کردم ما باید نگران بی تحرکی باشه. جامعه ما یه جامعه بی تحرک شده، زنگ میزنه چپ ترین فست فود رو براش میاد تو خونه، تازه اونم نه در خونه، میگه نه بیا پله برو طبقه 5 بیا تا طبقه 5. این آدمی که تو روستا از این ده به اون ده را میره بعد کله پاچه میخوره، مشکل براش پیش نمیاد. ولی من و شمایی که تو ماشین نشستیم یا تو خونه نشستیم برای اون غذا رو میارن، تحرکی نداریم، کنارش هم استرس داریم، کنارش هم هوای آلوده داریم، کنارش هم ممکنه در همسایه سیگار بکشن، حالا اگه سیگاری اکتیو هم نباشیم، سیگاری پسیو باشیم، از سیگار دیگران استفاده میکنیم، باید نگران اون باشیم،
در معرض دود باشیم. یعنی الان از نظر شما به عنوان یک متخصص تغذیه، مثلا این جگری که تو جگر فروشی طرف میره میل میکنه و با اون سرعت تبخ میشه و رو آتیش و اینه، این فست فود محسوب میشود یا خیر؟
نه نه، من اگر دل جگر
خیلی سریع آماده میشه ها فست فود.
نه 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 نه، من اگر دل جگر میگم، میگم به مریضم آموزش میدم، میگم آقا اگه میخوای عضلاتت خوب بشه، مریضایی که چربی خون دارن بعد دارو استاتین میخورن، استاتین ها باعث میوپاتی میشه، ضعف عضلات به خاطر کیوتنه. اگه بخوام بهشون منبع کیوتن نگم، میگه آقا ناکن این دل، این جگر پر از کلسترول، درسته، ولی چجوری میخوری؟ میای قشنگ ریز ریزش میکنی، میای با سیر و پیاز تفتش میدی، بهش ادویه میزنی، زردچوبه میزنی، نه نمک، یه خوشتمش بکنی میخوری، اونم چی؟ هر از چند گاهی، نه هر روز، هر از چند گاهی به اون یه منبع پروتئینی میخوری. یعنی این پروتئین دلوجیگر میاد کنار حبوبات، میاد کنار گوشت، میاد کنار ماهی. یعنی بازم تاکید میکنم تغذیه در واقع یک کلمه است و اون تنوعه. ولی اگه من هر روز دلوجیگر بخورم، بله میتونم 100% دچار مشکل بشم. ولی اگه نه، من هر از چند گاهی به عنوان تنوع غذایی بیام از دلوجیگر استفاده کنم، بیام از گوشت استفاده کنم، از ماهی استفاده کنم، از حبوبات استفاده کنم، میشه اون تغذیه سالم. خلاصه تغذیه یک کلمه فقط نیست، جز همون تنوع.
دکتر ما کلی سوال داریم در ارتباط با همین موارد تغذیه‌ای، هم تلفن داریم هم پیامک داریم.
در خدمتم.
مثلا گفتن جگر مرغ قابل خوردن هست، عوارضی نداره.
ببین دروغه آقای دکتر، خود من دیگه میدونم تو این کار هستی دیگه، من دیگه شما رو که میشه در قضیه شما علمشو داری، سوادم داری، مدرکشم داری. میدونی که در مرغداری ها به مرغ ها هورمون نمیدن، به مرغ ها آنتی بیوتیک میدن. چرا؟ وقتی مرغ آنتی بیوتیک بهش میدن تب نمیکنه، اسهال نمیشه، بی اشتها نمیشه، بیماری عفونی نمیگیره، زودتر رشد میکنه. ولی از نظر من عوام میگم آن پس چرا انقدر سریع رشد کرد؟ پس حتما هورمون رشد کرده. این مرغای بیچاره آنتی بیوتیک میگم و در ضمن خود باز بهتر میده. این آنتی بیوتیکی که من به مرغ میدم بعد از 10 روز 20 روز یه ما دیگه انقدر تو بدنش نمیمونه، از بدن خارج میشه. بچه این یه باورهای غلطی است که متاسفانه تو جامعه ما وحشتناک زیاد. یعنی در مورد دل و جگر ما شالوتا دلت بخواد صحبت میکنن، اما در مورد تون ماهی همه سکوت میکنن. تون ماهی که یک فراورده گوشتی است که رو کیفیتش ما شبهه داریم که مثلا چرا باشه تو شرایط خاص، بله تو شرایط جنگ و سیل و زلزله که دسترسی به یخچال و آشپزخونه و گاز ندارم من تون ماهی میخورم، ولی وقتی من یخچال دارم باید تون ماهی تازه بخورم، باید خود ماهی تازه
یا خود ماهی تون اصلا به عنوان ماهی تازه. آقای دکتر یکی از موارد دیگه، مثلا این سوال از آقای دکتر پهنسالی کردم از شما بپرسم، مثلا گفتن آقا جگر که در واقع همون کبد هست، چون جاییه برای تصفیه خون و خلاصه جذب سموم و مواد زائد و اینها، خوردنش اصلا باعث میشه تمام سموم وارد بدن ما بشه، همچی چیزی درسته؟
خیلی نه که اونجا یه ترانزیته، مواد میاد داخلش متابولیزه میشه از بدن خارج میشه. ما در تغذیه اصطلاح داریم نام سمزدایی دتوکسیفیکیشن، یعنی خود کبد یک از وظایفش اینه که میاد سموم رو، داروها و هورمونا رو میگیره، بعد میاد سمزدایی میکنه، به شکل ادرار، مطوع، عرق، صفرا از داخلش خارج. اونجا محل دپو که نیستش که، اونجا محل گذر گمرکه، رد میشه، اونجا دپو نمیشه. و بازم دارم میگم بسته به مقدارش داره، تأکید دارم میکنم، مگه من میخوام چقدر با این قیمتای امروز دل و جگر بخورم؟
بله.
پس مصرف اون هر
قیمتو خوب اومدین دکتر.
آره. اگر مغز پخته شه
آقای دکتر پنسری باید بگن چه رقم اینا گرون شده.
بله.
میگه آقای دکتر پنسری رو الان اینجا گیرشون میندازیم، ازشون میپرسیم میگه چرا قیمتش افزایش پیدا کرده. آقای دکتر یک دو تلفن هم داریم بشویم با هم.
در خدمتتم.
قربون شما.
با عرض سلام آقای دکتر، سوالم اینه که خانمی که 2 ماهه باردار هستن میتونه از جگر سیاه یا جگر سفید از هر کدوم از اون استفاده کنن یا خطرناکه؟ خیلی متشکرم از پاسختون.
خب آقای دکتر شنیدی سوالو؟
نه دارم میگم به شرط ها و شروط ها. یک، اون دل و جگر کاملا بهداشتی باشه، فله‌ای نباشه، کنار خیابونی نباشه. یعنی پروسه دامپزشکی کشور رو که خیلی سختگیرانه است تی کرده باشه، تو مراکز معتبر تهیه میشه، میاد تو خونه شستشو میشه، تازه باشه، نه تو فریزر مال کهنه باشه. میاد ریز میشه، مغز پخت میشه. ناگهان تاکید میکنم روی اینکه مغز پخت باشه. این که میذارن رو زغال 2 دقیقه یه دورش میسوزه اون ارزش نداره. باید توی مایتابه عین سایر گوشت ها ریز ریز بشه که سریع دما به مرکزش برسه، کاملا پخته بشه، همراه با سیر و پیاز و ادویه، نه با نوشابه و نه با نمک و اینا، با روغن. قشنگ اگه خوب بپزه خوب تفت بخوره، مصرفش هر از چنگایی به عنوان منبع ویتامین آ، ویتامین دی، اسید فولیک، پروتئین، کولین، کیوتن، همه چی داره. ولی بازم دارم میگم با این شرط ها و شروط هایی که خدمت رو گفتم.
خب بریم تلفن بعدی رو بشنویم.
با عرض سلام، سوالم این هستش که خوک و خوشگوشت چه بیماری هایی رو میتونه منتقل بکنه و چه مسئله بهداشتی در مورد اینا در نظر گرفت؟ آیا استفاده از این اعضا میتونه مثلا به کسی که مثلا مشکل تیروید داره یا مشکل دیابت داره باعث تقویت این اعضا مثلا بدنشون بشه یا به درمان بیمارشون کمک بکنه؟ چون از نظر طب سنتی حالا یه چیزایی گفته میشه، این چقدر مثلا صحت داره؟ با تشکر.
خب متشکریم از همه شنوندگانی که سوالاتشون رو مطرح می‌کنن. حالا اون بخش اول سوال ایشون رو بعد از اینکه با دکتر رضایی خدافظی کردیم با دکتر پنساری پیش خواهیم برد که این خواهک و خوشگوشت و اینها در واقع مسائل بهداشتیش چگونه هست، اگر مشکلی داشته باشه میتونه بیماری منتقل بکنه یا نه. اما از لحاظ تغذیه های دکتر رضایی نظرتون بفرمایید.
اون تصوری که بله مثلا من اگه بیام پانکراس حیوان رو بخورم انسولین به هیچ ارتباط نداره، اون تجزیه میشه در نهایت وقتی مت وارد خون میشه به شکل آمینو اسید وارد میشه. یعنی این اینکه تصور کنم من دارم یه بافتی از حیوان میخورم که انسولین تولید میکنه، پانکراس هست و بیاد تو بدن من دیابتی میتونه انسولین ترش کنه، این یه تصور در واقع در حد تخیله، تصور و تخیله، هیچ جنبه علمی نداره. تمام مواد پروتئینی که ما بیرون میخوریم، پروتئین ها تبدیل به آمینو اسید میشه. اینجوری است که صاف انسولین پانکراس حیوان بیاد تو بدن من همون کارو انجام بده. خیلی این تصور کاملا اشتباهه، کاملا غلطه. همه اینا در نهایت یه بافت پروتئینی چربه، هم پروتئینی هم چربی، کالریش بالاست، مصرف زیادش میتونه چاق کننده باشه، خطرناک باشه. ولی اگه کاملا مسائل بهداشتیش رعایت بشه و بازم تاکید ما رو مغز پخت بودنشه، وقتی غذای نیم پز هست از نگاه من تغذیه هم ممکنه باعث انتقال آلودگی ها بشه، هم هضمش دچار مشکله. یعنی غذای نیم پز هضمش یه مقدار سخت است هضم کردنش، یعنی در مقدار هر از چنگایی میشه مصرف کرد. ولی بازم میگم دل و جگر و قلبه یقینا از اون سکش و اینا اسم بردن که من اسمش نمیبرم، خوک و اینا یقینا بالاتره با بافت پروتئینی.
آها، یادش بخیر اون قدیم مدیما 7 8 سال پیش آقای دکتر استیک میتونستیم بخوریم میگفتن ولدان باشه، میدیم باشه، خلاصه نیمه پخ باشه، اونا توصیه نمیشه از نظر تغذیه.
بله.
خدا رو شکر دیگه نمیتونیم بخوریم. خب آقا یه تلفن دیگه بشنیم دیگه بیشتر اذیتتون نمیکنیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
من میخواستم راجع به مصرف شوش سوال بکنم که حالا یا اون رو به صورت سرخ شده با پیاز مصرف میکنیم یا اینکه حالا چرخ میکنیم استفاده بکنیم، آیا این مصرفش خوبه یا نه، یا درباره پای مرغ، اینها رو یه توضیحی راجبش بدین دربارش. خیلی متشکرم، خدافظ.
بله بفرمایید دکتر نازر.
حال اگر انشاءالله فرض بریم بشه که اون شوش یا ریه حیوان سالم بوده، مشکل انگلو بوده، بحث ریه جدیه، بحث از بیماریه که از عفونته توش از التهابی که از انگل هایی که داشت خد. اگر اون مسئله پروسه بهداشتیش نظام پزشکی نظام دامپزشکی حل کرده باشه، اون از بهداشتیش یه باز دوباره میشه یک بافت پروتئینی، نه معجزه میکنه نه میکشه. اگر خوب بخش پخ بشه، بازم دارم میگم مشکل ما تو بحث گوشت ها تو ایرانه که خیلی تدیم میگن اصلا آبدار باشه، چی مثلا جوجه کباب میخورن، جگر میخورن، هرچی میخوام، یا آقا آبدار باشه. آبدار از نگاه من کارشناس تغذیه یعنی غذای نیم پز،
ممکنه
باشه هم باعث انتقال آلودگی بشه هم هضمش سخت باشه. اینا درش باید حواسو باشه توضیح. در تو پای مرغ هم متخصص داخلی رومالوان نه تغذیه، اما من پزشک نیستم، من متخصص تغذیه، متخصص روباتولوژی که ما باشون تو جلسه ها بدون تو همایشه و کنگره و کتاباش رو یک گاهی نگاه میکنیم، اونها هیچ اعتقادی به اون ژله‌ای که تو آب مرغ تشکیل میشه ندارن. ولی به شکل تئوری ما تو تغذیه و بیوشیمی خوندیم که این ژلاتین میتونه مفید باشه. ولی وقتی آب مرغ درست میکنیم حتما حتما این آب مرغ بره تو یخچال، آب پای مرغ یا آب قلم گاو بره تو یخچال، روغن روش رو بردارن، اون روغن روش اسید آراشیدونی که میتونه عوامل التهابی رو به شدت بالا ببره و توصیه نمیشه. حتی بگم نسبت به روغن های مایعی که نمیدونیم از کجا اومده نمیدونیم روش نمیشه آفتاب گرم، ما میگیم شده که آفتاب گردن اگه تو راست بگیم. حالا نسبت به اونا من میگم سالم تره. من خودم میگم ترجیح میدم روغن قلم گاو رو بخورم، ولی اشاره که روغن ماهی که نمیدونم از کجا اومده بذارمش کنار. اون ژله که زیرشه حداقل سودش اثر پلاسیبو، ما در پزشکی شما هم خودت خوندی 30% اثر درمان اثر پلاسیبو
دارونما
وقتی شما داشتی اعتقاد داری که این دست و پامو خوب میکنه ها،
بله.
اثر رو میبینی. ولی من روش بگم به عنوان کسی که به حال 50 رو رد کرده، یه اندک سوالی از تغذیه گرفتم از خودم، اینقدر که ادویه‌جات خصوصا زرد شده در بیماری های روماتیسمی و مفاصل به انسان کمک میکنه، نه اونقدر که ما میخوریم، این داره بیشتر از اون که ما میخوریم، مثل هندیا بیشترش کنیم مصرفش رو ببریم بالا، ادویه‌جات زرد شده و فلفلین ها در کاهش التهاب مفاصل بسیار 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 مؤثرتر است تا این آب قلم و آب پا و اینا رو خیلی توصیه نمیکنن. ولی اگه کسی بهش اعتقاد داره مطمئن باشین از روانی حالش بهتر.
متشکریم از شما آقای دکتر منظور رضایی، دکتر تغذیه و رژیم درمانی و عضو هیئت دانشکده پزشکی شهید بهشتی. ازتون خوش، خداحافظ.
اوقاتتون بخیر،
قربان، سلامت باشین، خداحافظ. خب مجله دامپزشکی رو میشنوید از شبکه رادیویی سلامت. من جا داره که چون یکی دو تا بحث مطرح شد، یکی در مورد خوشگوشت و اینا که گفتیم این پانکراسه، لوزالمعده است و پرسیده بودن مثلا برای دیابت و اینجور چیزا، یا الان مثلا برای پای مرغ و این گونه مسائل که مسائل التهابی و مفاصل و یک تأکید و توصیه اینجا بکنم که شما اگر که مبتلا به هر بیماری هستید، لازم هستش که با پزشک خانوادتون، پزشک مشاورتون یا بالاخره درمانگری که دارید میرید جلو، طبق تجویز ایشون اگر دارویی برای شما تجویز شده دارید مصرف میکنین، بر همون پروتکل برید جلو. به هیچ عنوان هیچ گونه، حالا آقای دکتر اشاره کردن مثلا زردچوبه اونجور چیزا، جایگزین داروی خودتون نباید بکنید. شما طبق توصیه و تجویز درمانگرتون اون داروهایی که براتون توصیه شده رو باید مصرف کنید. خب ما میخوایم یک جمع‌بندی هم داشته باشیم با آقای دکتر پهساری که ببینیم داستان از چه قراره. آقای دکتر یکی دو تا سوال هم اینجا مطرح شده بود، مثلا در مورد جگرسفید و نمیدونم اینها که چطور میتونیم اعتماد کنیم، این مسئله بهداشتیش و اینها فرقی که نمیکنه، یا مثلا در مورد جگر مرغ. حالا شما گوساله و گوسفند رو توضیح دادید، مرغ هم بگید بهمون.
بله، به همین صورته. آلایشات مرغ هم به همین صورته، در همون کشتارگاه هایی که کشتار مرغ انجام میشه تحت نظارت همکاران عزیز پارامترها بررسی میشه و بعد از اینکه از لحاظ ظاهری و سایر موارد بررسی شد، اونا رو بسته‌بندی میکنن و نشانه
مرغ فقط همین جگرش استفاده میشه؟
نه، دل مرغ هم دل هست، سنگدان مرغ هم هست. اینا هم به همون صورته، یعنی اگر به قول فرمایش آقای دکتر تمام اون موارد بهداشتی و نظارت ها 100% رعایت بشه، قابل استفاده است و هیچ مشکلی نداره.
خب یه تلفن دیگه بشنویم.
جگر گوسفندم مثل گوشتش که گفته وقتی میخرین یا زبط میکنین 24 ساعت باید توی یخچال نگه داریم بعد مصرف کنیم، آیا جگرش هم همین حالت داره؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
خیلی متشکرم از سوالتون. خب اینو برای آره، البته ما بارها تو مجله دامپزشکی صحبت کردیم که اون گوشتی که شما در واقع از قصابی خرید میکنید و مهر دامپزشکی روش خورده، اون تو کشتارگاه اون مرحله پیشتر رو رعایت میکنن که حالا یک دو بیماری هستش که در واقع تو اون دمای 0 تا 4 درجه خیالتون راحت بشه که بتونید مصرف کنید. مگر اینکه گوشتی که خودتون در واقع دام زپ میکنید، اونو میگن که اول یه 24 ساعتی تو یخچال نگه دارید. در مورد جگرش هم همینه یا نه آقای دکتر؟ نیاز هستش که حتما قبل از مصرف تو یخچال تو دمای 0 تا 4 درجه باشه یا نه اگر بازرسی ها انجام بشه؟
معمولا بازرسی ها، معمولا در همون مراکز بسته‌بندی خدمتتون عرض می‌کنم، معمولا همه این موارد رعایت میشه. یعنی به این صورته که کشتار اصلا به صورت کشتار گرم خودتون مستعرض هستی، اصلا عرضه نمیشه چه حالا آلایشات چه لاشه ها، بعد بازرسی ها داخل پیشصد نگهداری میشه برای بحث جمود نشی و اینا، و بعدش برای بسته‌بندی و تاریخ انقضا. که الانم اینم خدمتتون عرض کنم، مدتی هم هست که دامپزشکی اون بحث تاریخ تولید اینا رو اگر مطلع باشین تغییر دادن و بحث تاریخ تولید، تاریخ توزیع و تاریخ انقضا شده.
دقیقاً.
اینم خدمت شهروندان عرض کنم که بحث چون سابق فقط تاریخ تولید و تاریخ انقضا بود، ولی الان روی لیبل ها 3 تاریخ درج میشه که تاریخ تولید، تاریخ توزیع و تاریخ انقضا هست.
آره این نکته خیلی مهمی هستش که بتونید در واقع رهگیری بکنید به درستی و خیالتون راحت باشه، اطمینان داشته باشید که چگونه مصرف شده. که دو جا در کشورمون هستش که به من اتفاقا مرکز توریستی و گردشگری هستن و جزء اتفاقا جاذبه هاشون اینه که مثلا همونجا جلو چش توریستا دام رو در واقع زپ میکنن و بعدم گوشش رو میخوان مصرف کنن، که این بالاخره خطرناک هست. اون مرحله پیش سرد و خاطر بیماری مثل CCH یعنی تبه کری بکنگ و اینجور چیزها باید حتما رعایت بشه. شما محصولات رو اگر به صورت بسته‌بندی خرید، محصولات دام رو خودشون حیوانو که ذبح میکنن استفاده کنن، شما محصولات رو اگر به صورت بسته‌بندی، محصولاتی که تاییدیه دامپزشکی رو داره و تمام این مراحلی که راجبش صحبت کردیم رو طی کرده، نگرانی خاصی در مورد این گونه محصولات وجود نداره و میتونید با خیال راحت این گونه مواد رو مصرف کنید. خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم که تا این لحظه با ما همراه بودید. همچنین متشکریم از آقای دکتر هومن پهساری، دامپزشک و کارشناس مواد غذایی که اینجا با ما حضور داشتن در برنامه مجله دامپزشکی و استفاده کردیم از توضیحات شما. دکتر عصر یکایی که شما به خیر، خدا نگهدار.
وطن گرامی.
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست بافت، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز. www.kuhbar.com تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509. ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی برمازده و مشعل های گازسوز. شوفاشکار گرم و ماندگار.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر کار. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سراغ ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سراغ ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سراغ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
گاهی با یه گاز خوشمزه میتونی شیرین کنی زندگی تو، واسه صبحونه یا عصرونه فراموش نکن کیک مفیدو. یه کیک کاملا طبیعی با یه طعمی که به دلت میشینه، با کیک مفید کل روزتو بهتر میشه و خیلی شیرینه. کنار چایی یا قهوت هم خوشمزه است، هم مفیده، رمز شیرینی زندگی. یه گاز خوشمزه است، کیک مفیده.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه حتی تو گل و ماسه.
ساعت 16، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو سلامت. من مژگان جماعت با این بخش از خبرها در خدمت شما هستم. رونمایی از 3 محصول جدید سازمان پزشکی قانونی با حضور رئیس قوه قضاییه. از دستگاه الکل